بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما جلسه قبل اون سه اصل اساسی که زیر ساخت حکمت متعالی هست رو ثابت کردیم که همون اصالت وجود بود و وحدت سنخی وجود و تشکیک وجود. منتها نکته‌ای که عرض کردیم این بود که این سه اصل فقط و فقط زیر ساخت حکمت نظری حکمت متعالیه نیست، بلکه مبنا و بنیاد حکمت عملی در حکمت متعالیه هم هست. چرا که همونطور که در جلسات قبل بیان کردیم که حکمت نظری ملا صدرا معطوف است به حکمت عملی و حکمت عملی ملا صدرا هم در واقع در راستای تأمین اون اهداف دهگان است، اما اونی که جامع همه اهداف اون اهداف دهگان است همون هدف ششم بود که عبارت بود از تخلقو به اخلاق الله. تخلقو به اخلاق الله در واقع هدف جامع هست که همه اون سایر اهداف دیگر را هم پوشش میده، یعنی هم عمران نشأتین، هم عمل خیر، هم در واقع تشبه بلباری و هم اون هیئت استعلائیه نفس بر بدن و همچنین بحث ایجاد و ایلاد و رسیدن به خیر وجودی و همچنین نظام معاش و نجات معاد. این اهداف نهگانه در واقع مستتر هست در اون هدف تخلقو به اخلاق الله. اما تخلقو به اخلاق الله در حقیقت یک معنای حقیقی داره، نه یک معنای مجازی، و در حقیقت مبتنی است بر معنایی که ما از قرب الالله داریم. خب خیلی بحث هست که قرب الالله یعنی چی و در حقیقت چگونه حاصل میشه. خب در نزد متکلمین یا اونایی که در واقع وحدت سنخی رو قبول ندارند از جمله تفکیکی ها، قرب الالله یک معنای مجازی داره و معنای حقیقی نداره و نمیتونه داشته باشه. قرب و تقرب الالله در حقیقت بیانگر این است که ما اعمالی انجام میدیم که او از ما راضی باشه و خوشنود باشه، اما خب رضایت او از ما و خوشنودی او از ما به چه معناست؟ باز اینم در واقع معنای حقیقی نداره و معنای مجازیش این است که نعمتهایی رو به ما عطا می فرماد. عطا کردن نعمت در واقع همون تقربی است که ما به سوی او داریم و رضایت و خوشنودی است که او از ما داره. تقرب بیشتر یعنی در واقع اون نعمت‌های بیشتر، رضایت و خوشنودی بیشتر یعنی در واقع اون نعمت‌های بیشتر. در صورتی که در نظام حکمی و در تفکر حکمی تقرب یک معنای حقیقی داره، یعنی واقعا یک تحول وجودی رخ میده در انسان و قرب پیدا میکنه به سوی او وجودن، و این دقیقا مبتنی است بر اون سه اصل. یعنی در واقع اگر ما اون سه اصل رو نداشته باشیم نمیتونیم این حرفا رو بزنیم. وقتی که واقعیت هر چیزی رو وجود تشکیل بده و این وجودی که واقعیت هر چیز رو تشکیل میده یک سنخ واحد هست و مقوله به تشکیک هم هست، بر این اساس حالا از خداوند گرفته تا خاک وجود هر چیزی در واقع یه سنخ وجوده، که جلسه قبل این وحدت سنخی وجود رو ما به دو روش در حقیقت ثابت کردیم. بر این اساس تقرب در حقیقت یک نوع ارتقاء وجودی است، یک نوع تعالی وجودی است، و این ارتقاء وجودی و تعالی وجودی در حقیقت نسبت ما رو به او نزدیکتر میکنه. اما تقرب وجودی چگونه صورت میگیرد؟ اون مبتنی است بر اینکه انسان بتونه در نیات و گفتار و افکار و رفتارش اتصاف به صفات او پیدا بکنه، یعنی در حقیقت به گونه ای عمل بکنه و به گونه ای بیندیشد و به گونه ای نیت بکنه که مظهری از صفتی از صفات او بشه. و در حقیقت نور وجودی اون صفت یا کمال اون صفت تابش داشته باشه بر وجود انسان، و در حقیقت چون اون نور از سنخ همین وجود است که انسان عامل یا عالم یا طالب دارد، در حقیقت افزایش وجودی صورت میگیره و بنابراین تعالی وجودی صورت میگیره. بنابراین تخلق به اخلاق الله یا اتصاف به صفات الهی یا به تعبیر قرآن فراخوان کردن اسماء الهی، لله الاسماء الحسنا و فدعوه بها، این فدعوه بها در حقیقت یک معنای حقیقی داره و معناش این نیست که اسم او رو بخونیم. اسم او رو بخونیم در حقیقت یک معنای خیلی عمیقی داره و اون عبارت است از این که ما در حقیقت دعوت کننده اسم او باشیم به خانه وجود خودمون، و بنابراین در واقع به گونه ای رفتار بکنیم و زندگی بکنیم که در حقیقت زیر چتر تابش انوار اسماء الهی قرار بگیریم. و همونطور که عرض کردم این انوار اسماء الهی وجودی است، وجودی بودنش هم از همون سنخ وجودی است که خود انسان هست، و بنابراین اینجا افزایش وجودی صورت میگیره، اینجا تعالی وجودی و تقرب صورت میگیره. پس بنابراین ببینید دقیقاً تخلق به اخلاق الله درسته یک توصیه است، ولی این توصیه مبتنی بر توصیفه و اون توصیف در حقیقت سه اصل بنیادی مبناش هست که عبارت است از همون اصالت وجود، سنخیت وجود و تشکیک وجود. پس بنابراین ببینید تخلق به اخلاق الله که پنجره ایست در حکمت متعالیه که گشوده می شود به نظام حکمیه حکمت متعالیه، یعنی در واقع کل نظام حکمیه حکمت متعالیه از این پنجره، ورودیش از این پنجره هست، ولی در واقع ورودیش از این پنجره مبتنی بر یک تحلیل های نظری است، و این تحلیل های نظری دقیقا همون مبانی وجود شناختی است که مبتنی بر اون سه اصل هست. نه نه خب درسته، بله ما گفتیم که این سه تا اصل بنیاده و الا بر اساس این سه اصل حرکت جوهری ثابت میشه، بر اساس این سه اصل جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا ثابت میشه. وقت البته دقت بفرمایید، حالا گفتم ما بنیادشو گفتیم و الا درسته، ببینید اگر ما بر اساس اون سه اصل توجه نداشته باشیم به انسان شناسی وجودی، ببینید اینو من قبلا هم یه اشاره کردم که ما وقتی میگیم وحدت سنخی، خب این وحدت سنخی که فقط مربوط به انسان نمیشه، همه اشیا همه ماسوی الله در واقع وحدت سنخی دارن با وجود حق تعالی. خب پس اینجا بر اساس این سه اصل که اینها اصول هستی شناختی هست، یعنی هر وجودی در حقیقت این سه اصل برش حاکمه، اما بحث تخلق و به اخلاق الله فقط و فقط شامل انسان میشه، در مورد غیر انسان نمیشه. خب اینجا به این دلیل است که ما در کنار اون سه اصل یک انسان شناسی وجودی هم داریم. ببینید در انسان شناسی وجودی ملا صدرا بسیار بسیار زوم میکنه و بولد میکنه بحث آفرینش و خالقیت رو و میگه ما از طریق این خالقیت و آفرینشگری که در انسان میبینیم میتونیم برسیم به مرتبه والایی از سنخیت. ببینید خود سنخیت مقول به تشکیکه، یعنی چون اصلا ببینید بحث تقرب یعنی اینکه سنخیت بیشتری پیدا میکنیم. ببینید تو ادبیات قرآنی و دینی و سنت ما هم این بحث هست، خدا و خداگونگی، الوهیت و تعلق. خب حالا این تعلق مقول به تشکیکه دیگه، یعنی در واقع اون کسی که تقرب بیشتری دارد خداگونگی بیشتری دارد، پس بنابراین ببینید این وحدت سنخی بیشتر میشه. در هر مرتبه ای از تقرب مرتبه ای از وحدت سنخی اونجا ما میبینیم وجود داره. خب حالا ما از کجا متوجه میشیم که انسان دارای یک وحدت سنخی ویژه است، یعنی یک وحدت سنخی بسیار بسیار متعالی و والا داره که بین خداوند و غیر انسان چنین سنخیتی نیست؟ این رو ما از کجا می فهمیم؟ خب ملا صدرا در حقیقت اینجا معرفت النفس وجودی رو مطرح میکنه و میگه که اون نوع آفرینشگری که ما در انسان میبینیم اون در حقیقت یک دریچه است که میتونه ما رو برسونه به مرتبه عالیه انسانی که میشه ازش تعبیر کرد به همون خلیفت اللهی. خلیفت اللهی انسان در حکمت متعالیه اثبات میشه. به چه صورت اثبات میشه؟ دو تا زیربنا دارد، یکیش زیربنای وجود شناختی هست که همون اصالت وجود، وحدت سنخی وجود، تشکیک وجود، اما یه زیر ساخت دیگه هم دارد و اون انسان شناسی وجودی هست، نه انسان شناسی ماهوی، انسان شناسی وجودی. در انسان شناسی وجودی همه تأکید ملا صدرا رو نحوه آفرینشگری انسانه، رو نحوه خلاقیت انسانه. ببینید در مورد خدا هم اون دقت بفرمایید نکته را، در مورد خداوند هم درسته ما مثلا قدرت رو بالاتر از خالقیت میدونیم، یعنی اسمش رو عام‌تر میدونیم از خالقیت، یا در واقع علم رو حتی بالاتر از قدرت میدونیم تو طبقه بندی اسما. ولی اون چیزی که تمام صفات و اسماء الهی رو نشون میده و باعث بروزش میشه همین خالقیت. اصلا خالقیت یه جایگاه ویژه دارد در اسماء الهی. اگر خداوند خالق نبود، خب علمش هم ما نمیشناختیم یا نمیدیدیم، یا مثلا معلوم نبود، علمش ظاهر نمیشد، قدرتش ظاهر نمیشد. از طریق این خالقیت است که همه چی از بطون به ظهور در میاد. پس خالقیت یک ویژگی بسیار بسیار خاصه. حالا در مورد انسان هم همینطوره. ببینید ملا صدرا میگه شما اگر از طریق معرفت و نفس خودتون رو تحت مطالعه قرار بدید، به عبارت دیگه شهود وجودی نسبت به خودتون داشته باشید، میبینید که شما در ذهنتون، در عالم و جهان ذهنتون، خلاق ما یشا و فعال ما یورید هستید. به عبارت دیگه همون نسبتی که خداوند با عالم دارد، با عالم با همه گستردگیش، همون نسبت را انسان با عالم ذهنش دارد با همه گستردگیش. همونطور که عالم ربوبی دائما در حال اتساع هست، عالم ذهن هم همطور دائما در حال اتساع هست. و حتی شاید واقعا تعداد اشیایی که ما در عالم ذهن داریم بیشتر از تعداد اشیا باشد که در عالم بیرون هست. شما از منزل که راه افتادید اومدید اینجا، تو همین فاصله میلیاردها تصویر فقط از طریق چشم به ذهنتون وارد شده و ذهن توسعه پیدا کرده. من معمولا تشبیه میکنم این پنج حس ما در واقع که نه انگار پنج رودخانه بسیار عظیم و خروشان که از بیرون به داخل ما کشیده شده، و از صبح که چشممون باز میشه تا آخر شب که میخوابیم این پنج رودخونه به کاره و همینطور در واقع صورت و تصویر روانه عالم ذهن ما میکنه و عالم ذهن ما همطور اتساع پیدا میکنه. بعد تازه شما تو این عالم عجیب غریب و گسترده فعال ما یشا هستی، خلاق ما یورید هستید. یعنی در واقع اراده شما همانا خلق همان. در حقیقت که اصلا همینجا ما میتونیم توحید صفاتی رو بفهمیم. یعنی در واقع در نسبت ما با عالم ذهن ما دقیقا وحدت صفات رو به عینه میابیم. علم ما، اراده ما، قدرت ما به عینه در حقیقت یک چیز است. اینجا تفکیک از هم دیگه ندارن. علم و اراده و قدرت در عالم ذهن تفکیک از هم ندارن. خب ملا صدرا میگه همین در واقع اون وحدت سنخی رو در مرتبه اعلا نشون میده. خب اون وقت حالا تازه ما بر اساس این نحو وجودی که داریم یعنی بر اساس همین نسبتی که بین ما و عالم ذهن ما هست، ما میایم و نسبت‌های جدیدی بین خودمون و عالم خارج برقرار میکنیم. و اینجاست که در واقع صنایع و تکنولوژی شکل میگیره، این نهادها شکل میگیرن، نهادهای مدنی تمدنی شکل میگیرن. و همینطور که ذهن ما گسترش پیدا میکنه، این عالم بیرونی هم همینطور گسترش پیدا میکنه، عالمی که انسان خلق کرده، با ابزار هم خلق کرده، که البته ملا صدرا هر دو رو تعبیر میکند ازش به علوم و صناعات. صنعت و صنایع و علوم صناعات، هم صنعت هم علم صنعته، چه در ذهن چه در بیرون. مثلا علم منطق، منطق هم علم هم صنعته، علم دانایی، صنعته، چون انسان ایجاد میکنه، انسان ایجاد کرده. هر علمی در واقع هر رشته ای که ما میشناسیم، ریاضیات، ریاضیات که قواعدش تو ذهن ما هست، هم علم هم صنعته. بنابراین اینجا بر این اساس ما میرسیم به یک وحدت والای سنخی بین خود و خدا. خب این به یه صورت دیگه هم میشه همینا بیان کرد. ببینید، دقت بفرمایید. خب این یه مسیر که ما میتونیم برسیم به اون وحدت سنخی بسیار بسیار متعالی و در واقع بحث خلیفت اللهی همینجا مطرح بشه و بنابر این بحث تخلق و به اخلاق الله.
چون انسان ذهن دارد، از این وسط استفاده کردن که پس میتونه متخلق و اخلاق الله.
منتها ذهن به چه معنا؟ ببینید، حیوانات هم ذهن دارند. به عبارت دیگه، به تعبیر ملا صدرا، ملا صدرا نمیگه ذهن، میگه خیال، عالم خیال. یعنی انسان فعال ما یرید و خلاق ما یشا هست در عالم خیالش. ببینید، حیوانات هم خیال دارند، ولی به هیچ وجه فعال ما یشا و خلاق ما یرید نیست. یعنی نسبت حیوان با عالم خیال بسیار بسیار در مرتبه خیلی خیلی نازلی قرار دارد از خیالی که انسان داره. خب حالا باز همین بحث رو به یه صورت دیگه هم میشه بیان کرد. ببینید، انسان بفرم بله خیالم دارم در حقیقت، صورت‌های خیالی دارند. یعنی برای همین هم در واقع میتونن محیط رو بشناسند، یا مثلا صاحبشون رو بشناسند، یا اونس میگیرند. اینا به واسطه این است که صورت‌های خیالی دارند. این که در واقع نه، معنا ندارند، تصویر دارند، تصویر دارند. بله دقیقا. خود چرا حس مشترک هست، منتها ببینید خود همین ها مرتبه دارد. مثلا حس مشترک انسان، حس مشترک حیوان، اون مرتبهش پایین تره، در انسان مرتبش بالاتره. یا مثلا حافظه در حیوان، حافظه در انسان، خیال در حیوان، خیال در انسان. نه نه، متصرفه ندارن. مثلا شما ببین، تو خیال خودت تصرف میکنی، تجزیه میکنی، ترکیب میکنی، به هیچ وجه این فرایندها رو اونا ندارن. چرا؟ چون در واقع مرتبه خیالشون یک مرتبه بسیار بسیار نازلی است نسبت به انسان و انسان. بله بله. بعد ببینید یه حالا نکته ای که اینجا مطرحه، ببینید اصلا عالم خیال انسان، ببینید حالا معمولا از خیال تعبیر به مثلا قوه میکنن، نه، خیال در حقیقت یک عالمه که اگر انسان همین مرتبه خیال را تعالی بده، اینجاست که اصلا دریچه خیال او باز میشه به عالم مثال و عالم برزخ. یعنی همین خیالی که ما داریم در واقع قابل تعالی است. با همین خیال، با همین خیال، با همین قوه خیالی هست که عالم مثال و عالم برزخ گشوده میشه به سوی ما، منتها به شرطی که دقیقاً، یعنی در واقع دقیقاً، بله بله، یعنی عقل هم دقیقاً مثل خیال. ببینید عقل ضعیفترین مرتبش استدلاله، ولی همین عقل در مراتب والا در واقع میشه شهود عالم عوالم عقلی، عوالم اخروی. بله دقیقا. خب حالا این البته قابل اثباته، قابل اثباته. ببینید به چه صورت قابل اثباته؟ به این صورت که ببینید خیال، اول ملا صدرا ثابت میکنه که خیال مجرد از ماده است، یعنی در حقیقت خیال مجرد از ماده است. این یک. دو، خیال ذاتش ادراک. خب حالا دقت بفرمایید، این خیالی که ذاتش ادراکه، هر عالمی که هم مرتبه باشد با مرتبه تجرد خیال، در حقیقت قابل ادراک است برای خیال. عالم مثال و عالم برزخ که مرتبه تجردیشون تجرد خیالی هست، در واقع قابل حصول و قابل وصول است برای همین خیال، به همین دو دلیل که عرض کرد، به همین دلیل که عرض کردم. این دلیل دو تا در حقیقت مقدمه داره. یه مقدمش این است که این خیال مجرد از ماده است، و مقدمه دیگرش این است که خیال ذاتاً یک قوه ادراکی است. خب بنابراین هر چیز را در هم مرتبه خودش ادراک میکنه. بله 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 دقیقاً. منتها ابن سینا نمیتونه این حرفا را بزنه در رابطه با خیال، چون اون خیال رو تو فلسفهش تجرد چه نتونسته ثابت بکنه. البته معمولا ببینید جالبه، حالا ابن سینا تو عرفان، تو اون سنمت 8 و 9 و 10 مبانی رو مطرح میکنه که تو فلسفهش رد کرده، از جمله یکیش هم اتحاد علم عالم و معلوم هست، عشان خب عباراتی دارد که میرسوند اونجا میپذیره به لحاظ عرفانی، ولی تو مبانی فلسفیش نه. از جمله همین خیال تو مبانی فلسفیش اصلا از نظر ابن سینا حس و خیال مادی‌اند. ملا صدراست که میاد ثابت میکنه نه تنها خیال که حتی حس هم در واقع مجرد از ماده است و همچنین ادراکات حسی مجرد از ماده است و این حواسی که ما تو بدن داریم اینا علل اعدادی حس هستند و الا حس قوه است در نفس، حس مشترک در حقیقت قوه است در نفس و این حواس پنجگانه در حقیقت علل اعدادی هستند برای اون. توجه میکنید اینا همه خب اختلافات بین ابن سینا و ملا صدراست. خب حالا اینجا توجه بفرمایید، دقیقا همین استدلالی که ما در مورد خیال کردیم در مورد عقل هم داریم. عقل دارای تجرد عقلی است، یک. دو، عقل ذاتاً یک قوه ادراکی است، بنابراین عقل اگر مواجه شود با هر چیزی که به لحاظ تجرد هم رتبه باشد با خودش درکش میکنه. اصلا این همین استدلالی که ما آوردیم ببینید هم ثابت میکنه که عقل قدرت شهود دارد، من همه عقلی که استدلال میکنه با منتها عقل در مراتب پایین خودش استدلال و اینها میکنه، در مرتبه والای خودش شهود میکنه و در حقیقت با همین استدلال ثابت میشود که در واقع عقل همون قلبه. لذا ملا صدرا به صراحت در اسفار این بیان را دارد که عقل لب قلبه، عقل لب عقله، عذر میخوام، عقل نه عقل لب قلبه، به عبارت دیگه عقل مغز قلبه. چرا؟ دلیلش خیلی واضحه، برای اینکه ببینید قلب همون عقله، منتها عقل وقتی که ارتقا پیدا میکنه، تعالی پیدا میکنه، از اون مرتبه عالیش ما تعبیر به قلب میکنی و الا ما دوتا چیز نداریم. مثلا با یه قوه عقل استدلال بکنیم، با یه قوه عقل شهود بکنیم، نه، استدلال و شهود هر دو کار یه قوه و اون قوه عقل. منتها عقل، خود عقل در واقع به لحاظ وجودی مقبول به تشکیکه. عقل در مراتب پایین استدلال میکنه، تطبیق میکنه، مقایسه میکنه، رد میکنه، اثبات میکنه، نقد میکنه و در مرتبه بالا شهود میکنه. عقل به لحاظ خب هر مرتبه والا همه مراتب ذیل خودشو دارد به لحاظ وجودی و البته هر مرتبه پایین در واقع استعداد نیل به مراتب بالاتر رو داره به این شکل.
چرا عقل میگیم عقل ولی شدیدش میشه قلب میشه،
به عبارت دیگه ببینید انسانی که به مرتبه مثلا یک کودک 4 ساله این خیالش عقلانی نیست. بله انسانی که مثلا به مرتبه عقل برسه، چون ببینید این بحث کشیده میشه به اون بحث که ملا صدرا در رابطه با ماده و صورت داره که وقتی صورت میاد ماده را به حال خودش وا نمیگذاره، یعنی در واقع ماده هم ارتقا پیدا میکنه. وقتی صورت عقلانی میاد، خب ماده یه صورت عقلانی خیال، تا انسان به مرتبه خیال نرسد به هیچ وجه به مرتبه عقل نمیرسد. البته اینکه میگم خیال ماده عقله، ماده ثانیه نه ماده اولا. خب حالا انسانی که به مرتبه عقل میرسه، این صورت عقلانی در حقیقت ماده ثانیه خودش را که عبارت باشد از خیال، شهوت، غضب و حتی مراتب مادون خیال، همه اینا عقلانی میشند. یعنی شهوت انسان عقلانیه، غضب انسان عقلانیه، غریزی نیست وقتی به مرتبه عقل میرسه. خب حالا اینجا هم همینطور در واقع. پس بنابراین خب حالا می‌خواستیم اینا بگیم، همه اینا رو گفتیم برای اینکه برسیم به اینجا. ببینید انسان دارای سه قوه بنیادی هست که تمام زندگی او بر اساس این سه قوه بنا شده: عقل نظری، عقل عملی، اراده. انسان بر اساس عقل نظریش عالم میشه، بر اساس عقل عملیش طالب میشه، بر اساس ارادش فاعل میشه. خب حالا طلب انسان وسعتش در واقع به وسعت همون چیزیست که میشناسه و میفهمه، یعنی در واقع مبنای طلب علمه و مبنای اراده طلب. یعنی در واقع انسان بر اساس علمش طلب میکنه و بر اساس طلبی که دارد و طلب میکنه اراده میکنه و بنابراین فعل انجام میده، درست؟ خب حالا ببین، انسان در مقام عقل نظری که عالم است کمال مطلق را میشناسه، واجب الوجود به ذات رو کشف میکنه، اثبات میکنه و اینکه او کمال مطلق است رو ثابت میکنه، کشف میکنه. خب ببینید، همین که انسان در مقام عقل نظری کشف میکند کمال مطلق را، در مقام عقل عملی طلب میکند کمال مطلق را. نه در علمش حد یقف دارد، نه در طلبش حد یقف دارد، بنابراین در فعلش هم حد یقف ندارد. ببینید در حقیقت اینجا ما یه شائبه هایی از بیکرانگی را تو انسان میبینیم و این دقیقا به معنای همون خلیفت اللهی انسان. پس بنابراین اینجا ببینید، و البته همه این حرفا رو بذارید در کنار اون سه اصل: اصالت وجود، وحدت سنخی وجود، تشکیک وجود. حال به چی میرسیم؟ همون بحث تخلق و اخلاق الله. خب حالا ما وقتی که در واقع رسیدیم به دریچه تخلق و اخلاق الله و این دریچه برای ما گشوده شد، اون وقت در واقع همه در واقع گشودگی اسماء الهی به سوی ما در حقیقت قابل طرح میشه و ما متوجه این میشیم که انسان به چه مقام و منزلتی میرسه. خب حالا وقتی که دقت بفرمایید، وقتی که پای همه اسماء الهی بنا شد در زندگی انسان باز بشه، اون وقت دقیقا همه اون اهداف تمدنی که ملا صدرا بیان میکنه در حقیقت ضرورت پیدا میکنه. یعنی در واقع انسان بدون حیات اجتماعی، بدون حیات مدنی، بدون حیات تمدنی، مظهر اسماء الهی در یک مرتبه والا نمیتونه بشه. مثلا انسان در واقع چه وقت مظهر اسم خالق میشود به صورت گسترده؟ خب هر چقدر انسان ساخت و سازاش گسترده تر بشه، به قول ملا صدرها تصرفش در عالم طبیعت و استیلاش بر عالم طبیعت هر چقدر بیشتر بشه، در واقع خلیفت اللهی انسان بیشتر ظهور پیدا کرده. منتها فقط که اسم خالق نیست، اسم عادلم هست، اسم رحمانم هست، اسم رحیمم هست، اسم جمیلم هست، اسم جلالم هست. یعنی در واقع در خالقیتش باید به گونه ای باشد که اسم عادل هم ظهور پیدا بکند، اسم رحمان هم ظهور پیدا بکند. وقت اینجاست که در واقع انسان میتونه به کمالات عالیه در حقیقت دست پیدا بکنه. خب حالا با توجه به این بحثی که ما داشتیم، بله بله، دقیقا مراتب بالاتر
از وجود کسب کنه، از این وجودی که هستی وجودش توسعه پیدا
کنه. بله بله، مراتب بالاتر، دقیقا کاملا بحثم تشکیکه. یعنی در واقع تقرب الالله، تخلق به اخلاق الهی، فراخوان کردن اسما، این لله الاسماء الحسنا فدعوه بها، خود این فدعو مراتب دارد. مثلا فرض بگیرید مرتبه ای که حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام اسما رو فراخوان میکنه، خب خیلی خیلی متعالی تر است از مرتبه ای که مثلا انسانی، یعنی انسانهای معمولی فراخوان میکنن اسما را. به عبارت دیگه دینم دلیلش همینه. ببینید اسماء الهی خود ظهور انوارشون شدت و ضعف داره. شدت و ضعف انوار اسماء الهی به حسب طلبی است که از این پایین در حقیقت اقتضا میکنه. طلب بیشتر، تابش بیشتر. طلب بیشتر، علم بیشتر. توجه میکنه. علم بیشتر، طلب بیشتر، همت بیشتر. بحث اراده. خب به عبارت دیگه قابلیت قابل که افزایش پیدا بکنه، از اون طرف فاعلیت فاعل هم عنایتش بیشتره. تو همه موجودات هست. ببینید در همه موجودات در واقع به طور لاینقطع فیوضات حق تعالی و انوار اسمائش تابش داره بر همه اسما. منتها بحث سر درجه بهره‌گیریه. یعنی حالا خود قرآن خیلی زیبا می‌فرماد و انزلنا من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها. یعنی خداوند می‌فرماد که ما مثل بارون مثل بارون، این اسماء من مثل بارون میباره دو سر شما. اصلا یا حالا این به یه تعبیر دیگه در یه جای دیگه قرآن دارد میفهمد و رحمتی وسعت کل شی، یعنی همه چیز در دریای رحمت حق تعالی غوطه ورند. منتها اشیاء همه چیز در این دریای رحمت غوطه ورند، حالا یکی یه قلوب میخوره، یکی ده قلوب میخوره، یکی هم هیچی نمیخوره. رون به سال ظرف و انزل نامل از سماع ما ان. شما الان ببینید بارون وقتی میاد یه پارچه بر همه ظرف ها میباره، منتها یکی ظرفش به این صورته های پر میشه، یکی این طوره، یکی این طوره، یکی هم دیگه این طوره، ظرفش این طوره. خب حالا تازه ظرف ها در واقع دقت بفرمایید، انسان از طریق علم و طلب و اراده میتونه این ظرفش ها صد برابر اینی که هست بکنه، باز هزار برابر اون بکنه، باز ده هزار برابر اون بکنه و این حد یقف نداره. خب این امکان برای ما بقیه موجودات نیست. خب حالا ببینید بر همین اساس، یعنی اون چه که الان ما بحث کردیم مبنای این نکته است که ملا صدرا اینجا میگه در مبدأ و معاد، که من متنشا فرستادم براتون تو گروه. سه صفحه من فرستادم براتون، یا چهار صفحه، چهار صفحه فرستادم. صفحه 819 مبدأ و معاد جلد 2 819 فصل 7 تحت عنوان فی بیان سیاست و ریاسات المدینه و ما یلتحق بها من اسرار شریعه به وجه تمثیلی. منتها تو تصحیحش دو جلد شده، تو تصحیح و البته در واقع حالا مقدمات و اینا که براش نوشتن دو جلد شده، که یه جلدش هم همون آقای دکتر شاهنظری تصحیح کردند، یه جلد دیگه‌ش هم عرض به حضور شما که بله نه اون جلد دومش تصحیح و تحقیق و مقدمه، بله آقای دکتر محمد ذبیحی و آقای دکتر جعفر شاهنظری، اون وقت تحقیق و تصحیح و مقدمش در واقع دو جلد شده. خب حالا با توجه به همه این بحث ها دقت بفرمایید، ببینید ملا صدرا اینجا این نکته که الان میگه کاملا مبنای وجود شناختی داره، مبنای انسان شناختی داره و مبانی وجود شناختی و انسان شناختیش همین ها بود که عرض کردیم. ببینید میگه لا شک ان الانسان لم یمکن ان ینال الکمال الذی لعجله خلقت الا به اجتماعات جماعت کثیره متعاونین کل واحد منهم لکل واحد. یعنی عبارت رو، یعنی در واقع انسان بدون اینکه اجتماعات مختلف تشکیل بده و در اون اجتماعات حالا چه چیزایی واقع بشه خیلی بحثه، جا ملا صدرا خیلی خوب بحث کرده این تلیعشه، میگه بدون تشکیل مدینه انسان نمیتواند به آن کمالی برسد که براش خلق شده. حالا ببینید اون کمالی که انسان براش خلق شده چیه؟ در واقع همون مراتب خلیفت اللهی است، همون مراتب فراخوان کردن اسماء الحسنا است. لله الاسماء الحسنا فدعوه بها. این فدعوه بها به نحو جامع و کامل و مرتبه به مرتبه تا مراتب اعلا و والا به غیر از یک زندگی اجتماعی، یک زندگی مدنی، یک زندگی تمدنی امکان پذیر نیست. تعبیر مولا سرار دقت بکنید، لم یمکن، لا شک ان الانسان لم یمکن ان ینال الکمال الذی لعجله خلقت الا به اجتماعات جماعت کثیره. ببینید در حقیقت این بیان میکنه که حکمت صدرایی یک حکمت اجتماعی است و ما باید برسیم به این حکمت اجتماعی. بر چه اساسی رسیدیم به این حکمت اجتماعی؟ بر اساس همون اصول وجود شناختی، اصول انسان شناختی، انسان شناختی وجودی که از این دو طریق، یعنی زمیمه کردن اصول وجود شناختی، انسان شناختی وجودی، ما رسیدیم به تخلق و به اخلاق الله. تخلق و به اخلاق الله ما را رسون به یک زندگی مدنی و تمدنی و اجتماعی. نید مسیر را. حالا ببینید من بحثم اینه که واقعا شما ببینید ما روش تدریس فلسفمون چه در حوزه چه در دانشگاه واقعا اشتباهه. یعنی اصلا ما هیچ ورودی تو این بحثا نداریم. همین ما هم اصالت وجود رو میخونیم، ما یه 20 دلیل هم میاریم، تشکیک وجود، وحدت سنخی وجود و تا آخر هم تو همینا میمونیم. بعد اینجا همینطور میگیم که خب آخه پس این اصل به چه درد میخوره؟ در صورت که ببینید مولا صدرا قدم به قدم میاد پیش، میاد پیش از همون اصول، از همون اصول قدم به قدم میاد پیش، میاد پیش تا میرسد به حکمت اجتماعی، میرسد به فلسفه اجتماعی. خب حالا این اجتماعات جماعت کثیره چه وجهی داره؟ میگه متعاونین کل واحد منهم لکل واحد. زندگی اجتماعی زمین ساز تعاونه، تعاون اجتماعی، تعاون اجتماعی زمین ساز لکل واحد به بعض ما یحتاج و الی. یعنی در واقع تو این زندگی اجتماعی هی احتیاجات هم دیگه برطرف میشه. حالا اینجا ببینید در همین تعاون اجتماعی است هست که اسم جواد، اسم کریم، اسم رزاق ظهور پیدا میکنه. بله
لا شک، چرا اومدن به کار که هیچ شکی نکرد که انسان باید اجتماعی، یعنی کمالش تو زندگی اجتماعی،
یعنی یقینیه.
اینا مبناش کجا؟
همون بحث که کردیم دیگه، همون بحثی که کردیم. یعنی در وقتی شما اون اصول رو کنار هم میذارید، اون انسان شناسی رو کنارش میذارید، بعد میرسید به بحث تخلقو و کمال رو در همین تخلقو کشف میکنید. ببینید این در واقع میرسونه به این که ضرورت دارد که زندگی شما یک زندگی اجتماعی باشد. ببینید اینجا عرفان صدرایی بسیار بسیار متفاوت و متمایز میشود از عرفان مسیحی، از عرفان هندی، از عرفان صوفیانه و در واقع متصوفه تصوف که یک نحو پرهیز از اجتماع و شهر و مدینه دارند. فیجتمع مما یقوم بهی جمله الجماعت جمیع ما یحتاج الی فی قوامه و فی بلوغه الی کماله. پس بنابراین در واقع این اجتماع فیجتمع مما یقوم، یعنی در واقع این اجتماع صورت میگیرد از آنچه که در واقع جمله همه جماعت در واقع قائم میشد به اون، قائم میشد به اون چی؟ جمیع ما یحتاج و الی فی قوامه، همه آنچه که احتیاج دارد به سوی او در قوام همین اجتماع. و فی بلوغه الی کماله، و هر چقدر این در واقع اجتماع بلوغ پیدا بکنه، کمال هم در حقیقت بلوغ پیدا میکنه، افزایش پیدا میکنه. و لهذا کثرت الاجتماعات الانسانیه، برای همین در واقع اجتماعات انسانی، اجتماعات انسانی ما زیادی داریم. فمنها الکامله و منها الغیر الکامله. خب اینجا در واقع ملا صدرا اجتماعات را به دو بخش تقسیم میکند، اجتماعات کامل، اجتماعات غیر کامل. فالاولا ثلاثون، اجتماعات کامله سه قسمه، سه نوعه. عظما که اجتماعات افراد الانسان کلها فی المعمورت من الارض، یعنی در واقع ما میتونیم یه اجتماع داشته باشیم که همه افراد زمین رو در بر بگیره، یعنی در واقع همه افراد زمین بشن یه اجتماع واحد. این امکان دارد از نظر ملا صدرا، که خب این دقیقا فقط به مدد تکنولوژی امکان پذیره. بدون تکنولوژی که شما نمیتونید همه افراد انسانی روی زمین یه اجتماع واحد در واقع بشه. این خیلی شبیه هست به همون، البته این به حرف فارابی هم میزنه دا، این خیلی همون شبیه هست به دهکده جهانی، یعنی در واقع کل زمین حکم یک محله رو پیدا میکنه، حکم یک دهکده رو پیدا میکنه. دلیلش هم واقعا همینه دیگه. شما وقتی میگید به مدد تکنولوژی، الان هیچ فرقی نیست بین من و شما که اینجا نشستیم با من و یکی دیگه که مثلا تو آمریکا یا اروپا یا آفریقا هست. این دقیقا مراودات میتونه به همین صورت بین شما یا من و اون که اونجاست باشه، درست به همین صورتی که الان بین من و شما هست. این دقیقا هم بحثه دهکده جهانیست دیگه. و وسطا، و البته در واقع اجتماعی که حد وسط باشد، که اجتماع امتن فی جزء من المعموره، مانند امت که خودش یک جزئی از این اجتماع جهانی هست. و البته و صغرا که اجتماع اهل مدینه فی جزء من مسکن امت، یا در واقع اجتماع کامله صغرا، اجتماع کامله کوچک مثل یه مدینه که جزئی است از امت. خب پس در حقیقت اجتماعات کامله میتونه مدینه باشد، امت باشد، جهان باشد. معموره ارض، یعنی آره، این حالا اصطلاحی است که فارابی به کار برده، یعنی در واقع بله دقیقا بله بله، یعنی انسان در همه اون وسعت سکونتی که دارد و به اصطلاح در اون آبادانی در سطح کل زمین. دقیقا بله. نه نه خب حالا ببینید اینجا کشور در حقیقت یه چیزیست باز واسطه بین امت و مدینه، اگه میخوایم اینطوری حساب بکنیم، در واقع کلش جهانه، بعد امته، که حالا این امت ترکیبه از چند مدینه است. حالا این چند مدینه میتونه مثلا چند کشور باشه، چون این چند مدینه کمیتش مشخص نیست. مثلا فرض بکنید 100 تا مدینه، که خب حالا این 100 تا مدینه 40 تاش این کشور باشه، 40 تاش اون کشور باشه، 20 تاش یک کشور دیگه، تقسیم بندی ها دیگه اینجا میتونه بینابین باشه. بله که اجتماع اهل مدینه فی جزء من مسکن امت، یعنی در واقع اجتماع اهل مدینه در جزئی از محل سکونت امت. امت محل سکونتش کجاست؟ حالا یه جزئیش در واقع این شهره. و ثانیه که اجتماعات غیر کامل است، یعنی در واقع اجتماعات ناقصه. بله، و ثانیه که اجتماع اهل القریه و اهل المحله، اول سکه یعنی در واقع کوچه، اول بیت یعنی در واقع محله و کوچه و خانه، اینا در واقع و روستا قریه. حالا اینجا خیلی جالبه، میگه الا ان القریه للمدینه کل خادم و المحله لها کل جوز. اینجا تفاوت محله و در قریه رو بیان میکنه. قریه برای مدینه مثل خادمه، یعنی تابعه، و محله جزی از شهره، و سکه جز المحله، و البیت جز السکه. حالا ببینید یه نکته که خیلی جالبه اینجا اینه، میگه ول جمیع، چه اونایی که اهل روستاند، چه اونایی که اهل محلند یا اهل کوچه، میگه همه ول جمیع من اهل المدائن، اینا همه اهل مدینه هستند، یعنی در واقع شهروند به شمار میاد. خیلی نکته مهمی است، یعنی در واقع اینجا شما نمیتونید بگید که قریه، مثلا فردی که در قریه ساکن هست، شما نمیتونید بگید که این اهل شهر به حساب نمیاد، این در حقیقت شهروند نیست. نه، میگه چه اونی که داخل شهر زندگی میکنه، چه اونی که داخل قریه زندگی میکنه، نه همه اهل مدینه هست، نه همه در واقع شهروند به شمار میاند. والمساکن للامم اجزاء لاهل المعموره، و در واقع همه محله های سکونتگاهی که در امم هست، اینا همه اجزاء اهل المعموره هستند. خب حالا دقت بفرمایید، میگه فالخیر الافضل والکمال الاقصا انما ینال بالمدینه الفاضله. این عبارات خیلی جالبه با، یعنی اون خیر افضل و کمال خیلی والا اقصا، انما حصر میارد، به جز این امکان پذیر نیست که به واسطه مشارکت کردن در مدینه فاضله به دست بیاد. یعنی در واقع انسان یا در مدینه فاضله زندگی بکنه و نقش داشته باشه در اداره مدینه فاضله، یا در راستای شکل دادن به مدینه فاضله باشه. اینجاست که در واقع خیر افضل و کمال اقصا به دست میاد. بالمدینه الفاضله والامه الفاضله، بالمدینه الفاضله والامه الفاضله التي يتعاون مدنها كلها على ما ينال به الغايه الحقيقه والخير الحقيقي. امت فاضله چه امتی است؟ امتی است که همه مدینه های اون در جهت رسیدن به اون غایت حقیقی و خیر حقیقی با هم دیگه تعاون داشته باشند، مشارکت داشته باشند. همین در مورد مدینه فاضله و هم صادقه. مدینه فاضله چه مدینه ایست؟ درست مثل امت فاضله. مدینه فاضله مدینه ایست که همه شهروندان مدینه تعاون داشته باشند در راستای رسیدن به اون هدف والا و هدف اعلا. خب حالا ببینید، خیلی اینجا نکات جالبی، حالا من تو متنایی که فرستادم براتون بعد میخونیم بحث میکنیم. مثلا ببینید ملا صدرها میگه که خب این که به این سادگی نیست، یعنی اهالی مدینه چگونه میتونن تعاون داشته باشند در جهت رسیدن به اون خیر اعلا؟ میگه باید معرفت چه داشته باشه؟ باید معرفتش باشه. خب حالا وقت اینجا این بحث پیش میاد که اولا معرفتش چطوری به دست میاد، چطوری حاصل میشه، بعد آیا فقط به صرف این که معرفتش باشد این تعاون صورت میگیره؟ ملا صدران میگه نه، شرایط دیگه هم لازمه. وقت همین جاست که ملا صدرا بحث شرایط اقتصادی رو مطرح میکنه، شرایط سیاسی رو مطرح میکنه، شرایط اجتماعی رو مطرح میکنه. و اینجا در واقع ما میرسیم به یک نظام اجتماعی، میرسیم به یک نظام سیاسی، میرسیم به همون نظام معاش. حالا اینا رو من تو این متن که براتون فرستادم حالا انشالله بیان میکنیم. دون المدینه الناقصه والامه الجاهله التي يتعاونون على بلوغ بعض الغايات التي هي الشرور. میگه در مدینه ناقصه و امت جاهله، در اینجا در واقع رسیدن به کمال اقصا امکان پذیر نیست. مدینه ناقصه، خب برای اینکه تعاون ناقصه، یعنی در واقع اونجا مثلا اسم جواد، اسم عدل عادل، اسم کریم اونجا بروز تمام نداره، بروز ناقص داره. امت جاهله یا مدینه جاهله اصلا امت و مدینه ایست که در راستای اون هدف نیست. وقت البته اینجا نقش حکمت خیلی مهمه، یعنی اگر حکمت تو کار نباشه دقیقاً امت یا مدینه میشه مدینه یا امت جاهله. بنابراین فالمدینه الفاضله تشبه البدن التام الصحیح الذی یتعاون اعضاؤه کلها علی تتمیم حیات الحیوان. میگه پس بنابراین مدینه فاضله رو ما شبیه میکنیم به یک بدنه کامل و صحیح سالم که همه اعضاء بدن با همدیگه تعاون دارن، مشارکت دارن در چی؟ در تتمیم حیات حیوان. ببینید حالا اینجا این سوال پیش میاد که حیات حیوان، حیات مدینه، حیات زیست مدینه به چیه؟ اینا ملا صدرا بحث میکنه، دوالا بحثا بعدی میرسیم بهش. چون ببینید حیات حیوان یعنی بقا، ببینید اگه اعضاء بدن با هم دیگه تعاون نداشته باشند، مثلا فرض بگیرید تو کبد یه اختلالی صورت بگیره، دیگه این کبد تعاون نداره با بدن، یا مثلا قلب یه اختلالی درش صورت بگیره، دیگه تعاون نداره با بدن، مغز همینطور. خب اینجا بدن حیات دیگه پیدا نمی‌کنه، دیگه بقایش از بین میره. حالا ملا صدرا میگه مدینه هم همینطوره، منتها ما باید ببینیم نبض زندگی مدینه به چیه. اینو بعد بحث میکنه ملا صدرا، که خب حالا انشالله بعدن بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد. بله و چقدر وارده جزئیات میشه، وارده جزئیات میشه. وقت این آره کی بحث کرده؟ ببینید 400 سال پیش، 400 سال پیش.